بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث وجوب تسلیم مبسوطاً در کتاب به گذشت و فروعات فراوانی هم داشت، ولی برای اینکه خیلی احاله به گذشته نباشد و بعضی از فروعش در خصوص اجاره مطرح بشه، این دو هر رم طرح بکنیم به خواست خدا، بعد وارد مسئله بعد بشیم. مرحوم محقق رضوان الله علیه در کتاب شرایع، در کتاب بی، بحث بی فبود النظر و سالس فی تسلیم اطلاق العقد یقتضی تسلیم المبیع و السمن فی نمتنعا اجبرا و نمتنعا احدهما اجبر الممتنع و قیل یجبر البایع اولا و الاول اشبه. این مطالب در فروع گذشته بیان شد. عمده توجه به دو نکته است. نکته اول اینکه ایشون فرمودن اگر بایع و مشتری از تسلیم امتناع کردن، مجبور می شوند بر تسلیم و تعدیه، این چه اجباری است؟ این یه اجبار حقوقی است که محکمه طلب می کند ولی مسلمین با دخالت کند، یا نه از باب امر معروف و نهی از منکر است؟ تا دلیل ما بر وجوب تسلیم چه باشد؟ اگر دلیل بر وجوب تسلیم قانون الناس مسلطون علی اموالهم باشد، یعنی عقد مبی را ملک مشتری کرد و ثمن را ملک بایع در بیع، و عقد منفعت عین مستأجر را ملک مستأجر کرد و مال الاجاره را ملک موجر در اجاره، چون عقد مملک است و هر مالکی بر ملکش مسلط است، اگر مالک مطالبه کرد، کسی که ملک تحت ید اوست حق امتناع ندارد، بر او واجب است که مال مردم را بپردازد، و اگر از این تسلیم امتناع ورزید، از باب نهی از منکر مجبورش میکند. این ملاکش. ولی اگر این راه را نرفتیم، که اینکه این راه رفتنی نبود، این راه تالی فاسدی داشت که قابل رفتن نبود، زیر تالی فاسد این راه این است که اگر احدهما از تسلیم امتناع کرد، بر دیگری واجب است که تسلیم کند، چون معصیت هیچ کدام مجوز عصیان دیگری نیست. مثل دو تا مال امانی اگر به دست دو نفر باشد، اگر مال زید در دست عمر امانت هم باشد و مال عمر در دست زید امانت هم باشد، یکی از این دو امانی حاضر نشد مال را مسترد کند، دیگری حق امتناع ندارد. حالا یکی ظلم کرده، دیگری که مجاز نیست ظلم بکنه. ولی اگر چون چه این راه را نرفتیم، چون که این در باب امانات راه دارد و در باب بیع و اجاره و معاوضات دیگر هرگز راه ندارد، چون در این گونه از عقود معاوضی پیمانها به هم گره خوردند، یعنی تملیک در مقابل تملیک، تسلیم در مقابل تسلیم، امتناع در مقابل امتناع، هر سه مرحله به هم گره خورده است. اگر این راه دوم را رفتیم، چون که تحلیل غرایز عقلا ما را به این راه راهنمایی می‌کند، پس کل واحد ملتزم است که مال دیگری را تعدیه کند، تسلیم را ملتزم شد. چون تسلیم را ملتزم شد در اون پیمان، این یه امر حقوقی است، نه تنها حکم تکلیفی محض، نه تنها از باب نهی از منکر، یه امر حقوقی که شد ولی مسلمین محکمه و مانند دخالت میکنن. پس این که محقق در متن شرایع فرمود اندل امتناع عن تسلیم اجبرا، این اجبار یا از باب نهی از منکر است اگر از راه الناس مسلطون علی اموالهم رفتیم، یا یه اجبار حقوقی است، مسئله حقوقی است، اگر از باب تلازم التزام به تسلیم متقابل رفتی که وسانی هو الحق. این دو تا فرق گذشت. این فرق اول بود گذشت. مطلب دوم است که مرحوم محقق تو متن شرایط تو همون بخش، همین بخشی که الان خونده شد در باب بی، فرمود به این که بعضی ها گفتن بایع را اول مجبور میکنن به تسلیم، ولی این سخن تام نیست. البته این فرمایش مال مرحوم شیخ بود، مال مبسوط بود، که مرحوم شیخ فرمود اول بایع را مجبور میکنن به تسلیم معوض، بعد مشتری را وادار میکنن به تسلیم عوض، چون ثمن عوض است و مبیع معوض، لذا اندل اغلا تقبیح میکنن اگر بایع قبل از پرداخت و تعدیه مسمن ثمن را طلب کند، ولی هیچگاه مشتری را مذمت نمی کنند اگر قبل از پرداخت ثمن مبی را طلب کند. این وجوهی بود که مرحوم شیخ تو مکاسبم ذکر کرده. مرحوم شیخ وفاقاً للاکثر و مرحوم صاحب شرایم وفاقاً للاکثر فرمود بل اولو و الاولا، یعنی اون که با هم مجبور می شوند اولاست، نه اینکه یجبر البایع او اولاً. چون این گونه از نامگذاری ها که یکی را بگوین معوض دیگری را بگوین عوض، در اون پیوند گره خورده دخیل نیست، چون دوتا تملیک ها به هم بسته است. هر دو اند تمامیت العقد اون چرا که فروختن، اون چرا که تملیک کردن ملک دیگری می شود و اون چرا که تملک کردن مال اونها می شود. یعنی عقد که تمام شد، این تمام و نصاب است برای نقل و انتقال ملکی. هرگز مبی اولا منتقل نمی شود بعد ثمن، گرچه بایع ایجاب رو مقدم ذکر بکنند، اما اونجایی که تعاطی است با هم یدن به یدن اعطا و اخذ هست، اونجا هیچ کدوم مقدم نیست. و برفرض هم بایع ایجاب را مقدم بخواند، معناش نیست که اول معوض ملک مشتری می شود بعد عوض ملک بایه، بلکه اند تمامیت العقد همزمان مبی ملک مشتری و ثمن ملک بایه. پس این سخنی که مرحوم شیخ در خلاف داشت این ناتمام بود. هم مرحوم شیخ رد کرد، هم مرحوم محقق صاحب شرایط فرمود که این سخن اولی اولاست، یعنی اون چرا که معروف است اولاست. در قبال فرمایش مرحوم شیخ، فرمایشی است که علامه در تذکر از دیگران نقل کرده و این است که مشتری اول با تسلیم کند نه بایع، و اگر طرفین از تسلیم امتناع ورزیدن، محکمه اول مشتری را وادار می کند به تسلیم بعد بایع را، و قبل از اینکه نوبت به محکمه برسد اول بر مشتری واجب است که مبادرت کند به تسلیم بعد بایع. چرا؟ چون بایع عین را فروخته و مشتری ثمن را در ذمه تملیک کرده. اون چرا که بایع فروخته و تملیک کرده عین خارجی است، حق مشخص مشتری معلوم است. بایم بر فرض بمیرد، این ملک مشتری است، به مشتری منتقل می شود. اما اون چرا که مشتری به بایع تملیک کرده، ثمنون و هو امرون کلیون فی ذمه لا یتشخص الا بالتسلیم، پس مشتری اول باید اون چه که در ذمه اوست به نام ثمن کلی اون را تسلیم بکند تا تطبیق خارجی بشود و حق بایع مشخص بشود، بعد بایع اون چرا که تملیک کرده است تسلیم کند. این وجهی است که عده گفتند که مبادرت بر مشتری واجب است در قبال قول مرحوم شیخ در خلاف. این سخن هم ناتمام است. اولا نقض می شود به جایی که ثمن شخصی است، کلی نیست، و ثانیاً بر فرض اگر مشتری بمیرد، اون چه که در عین ذمه داشت فوراً به عین منتقل می شود، همه دیون حال می شود، به عین منتقل می شود و از اصل ترک خارج می شود. و هیچ امتیازی از این جهت بین سمن و مسمن یا بای و مشتری نیست. نه مبادرت بر بای واجب است که ذهب کما ذهب علیه شیخ فی الخلاف رضوان الله علیه، نه مبادرت بر مشتری واجب است کما ذهب علیه ما نقله الالهام تذکرن بعض. خب این دو تا فرق مربوط به فرق مطالب گذاشته. اما اونچه که مرحوم محقق در شرایع در همین بحث اجاره عنوان کردن این است که فرمودن و ازا وقف الموجر على عیب فی الاجره سابقین علی القبض کان له الفسق او المطالبتو بالعوض از کانت ان کانت الاجرتو مضمونتن و ان کانت معینتن کان له الرد او العرش. فرع این است که اگر اجرتی را که مستأجر به موجر پرداخت این اجرت معیب بود، چون بحث ظهور عیب را هم در عین مستأجر طرح کردن در یک مسئله مستقل هم در مال الاجاره، اگر مال الاجاره ای را که مستأجر به موجر پرداخت این مال الاجاره معیب بود و این عیب هم بعد از قبض عارض نشد که در ملک موجر باشد بلکه قبل از قبض بود، عیب سابقین علی القبض. اینجا موجر حق فسق دارد، حق فسق ندارد، حق رد دارد، حق رد ندارد. اونجا که خیار دارد، خیارش بین الرد و امساک است یا بین الامساک رد و الامساک مع العرش است. میفرمان به این که این مسئله رو باید به دو صورت خاص خود تحلیل کرد، حکم به هر صورتی رو هم تبیین کرد. یه وقت است که مال الاجاره یک ثمن کلی است کما هو الغالب، موجر خانه ای را اجاره داده به مستأجر به یک ثمن کلی فی ذمه، مستأجر در هنگام تعدیه یک فرد معیبی را به موجر تسلیم کرد. اینجا عیب در محور احد العوضین نیست، زیرا اون چه که محور عقد است و عوض است که امر معیب نیست، هم عین سالم به عنوان عین مستأجر زیر پوشش عقد است، هم مال الاجاره سالم که یک کلیست در ذمه زیر پوشش عقد، معیب که طرف معاوضه نیست، امر کلی و بس عقد متوجه اون امر سالم می شود نه متوجه معیب. پس احد الاوزین معیب نیست، برخلاف عیب در خیار عیب در بی و مانندان که یک کالایی را بایه به کسی می فروشد، این کالای مشخص که زیر پوشش عقد عیب است، عقد بی است، همین معیب است. یعنی اون چه که عقد بی متوجه اوست او یه امر معیبی است، منتها اگر طرف عالم باشد که خیار عیب ندارد، اگر جاهل باشد خیار عیب دارد. ولی وقتی کلیه در ذمه طرف عقد شد او که معیب نیست، پس به هیچ وجه خیار عیب در این مقطع راه ندارد. خیار عیب مال اونجاست که احد العوضین معیب باشد. اینجا اون چرا که معیب است عوض نیست، اون چرا هم که مستأجر به عنوان مال الاجاره پرداخت این که عوض نبود، این که مال الاجاره نیست. پس اصلا خیار عیب در این مقام راه ندارد. ما هو المعیب لیس به عوض، ما هو العوض لیس به معیب. خیار عیب مال اونجاییست که احد العوضین معیب باشد، اینجا که اصلا اونطور نیست. پس اگر مال الاجاره یه امری باشد کلی در ذمه و در هنگام تسلیم عیب سابقه بر قبض در اون مال اجاره بود و این هم کلی بود، اینجا جای خیار عیب نیست. منتها موجر اگر خواست همین فرد معیب را قبول می کند و اغماز می کند، اون کلی که قابل تطبیق بر فرد سالم و معیب است، قابل تطبیق هست منتها با خیار، این میتواند امساک کند اغمازن و میتواند رد کند، اما رد در محور تسلیم است نه در مدار عقد. هرگز نمیتواند عقد رو به هم بزند. میتواند بگوید این فرد معیب را من رد کردم، نه عقد را رد کردم. این فرد معیب را رد میکند تا مستأجر فرد سالمی را تسلیم کند. این یک صورت. فرض دوم آن است که مال اجاره کلیه در ذمه است، ولی بیش از این فرد معیب برای مستأجر مقدور نیست، اصلا ندارد تا بپردازد. بهرن موجر در اینجا مختار است، چون تعذر ابدال و انحصار کلی در فرد معیب به منزله آن است که خود این معیب زیر پوشش عقد آمده. هرگز نمیتوان موجر را وادار کرد که تو صبر بکن، شاید در آینده و در دراز مدت یه فرد سالمی پیدا بشود، مستأجر اون فرد سالم را تهیه کند و به عنوان تطبیق کلی اون فرد سالم را به تو بپردازد. زیرا موجر تا کی صبر بکند؟ این ضرر را چرا تحمل بکند؟ تحمیل این ضرر بر موجر برای چی؟ و تحمل این ضرر برای موجر به چه ملاک باشد؟ اگر مال و اجاره کلی فی ذمه است، اگر عنده تطبیق فرد معیب را مستأجر تأدیه کرد و اگر فرد سالم اصلا نیست یا برای مستأجر مقدور نیست که تبدیل کند فرد معیب را به فرد سالم، این می شود متعذر الابدال. وقتی متعذر الابدال شد، اون فسخ یا رد محورش توسعه پیدا می کند. در صورت اولا موجر فقط حق رد داشت در محور تسلیم، الان این حق ردش توسعه پیدا می کند تا مدار عقد را می گیرد. حق رد دارد حتی فسخ العقد، می تواند عقد را فسخ کند. نه تنها میتواند بگوید این فرد معیب را بگیر یه فرد سالم به من بده، بلکه میتواند بگوید من اجاره را فسخ کردم، کلید خانه مرا به من برگردان. ولی در صورت اولای همچه حقی نداشت. در صورت اولا، یعنی صورتی که مال و اجاره کلیه فی ذمه است، فرد سالم دارد، تبدیل میسور هست، هرگز موجر حق فسخ عقد اجاره ندارد. فقط ردش به فسخش در محور تسلیم است. میتواند بگوید این فرد معیب را بگیر فرد سالم به من بده، من این فرد را رد میکنم نه عقد را رد میکنم. ولی در صورت ثانیه که ابدال متعذر است، این محدوده حق و ردش توسعه پیدا میکند، از مقام تسلیم به مقام عقد میرسد، میگوید من نه تنها در مقام تسلیم این فرد رد میکنم، در مقام عقد اصل پیمان را به هم میزنم، خانه مرا به من بده نه مال و اجاره صحیح به من بده. زیرا اگر بر مجر ما تحمیل بکنیم که اینقدر صبر بکن تا در دراز مدت فرد سالم پیدا بشود یا مقدور مستأجر باشد، این ضرری است متوجه او بلاوج. این دو صورت. یک حکمی در اینجا هست که این حکم ثبوتن و نفیان خیار عیب، چون خیار عیب است. فرض در این است که مال اجاره معیب در آمد. اگر چنون چه تعذر تسلیم مال فردی است که معین باشد، مال صورت ثالث است. اینجا چون فرض در این است که این معیب است، این که معیب شد، این که معیب شد، فرض در این است که مال اجاره معیب است، این فردی که معیب است همین را دارد میدهد. بخشی از این حکم این دو صورت در صورت ثالثه روشن میشد، بازتر میشود تا معلوم بشود که محدوده خیار تعذر تسلیم کجاست و محور خیار عیب کجاست. صورت ثالثه آن است که مال اجاره کلیه در ذمه نیست تا دو تا فرع را داشته به همراه داشته باشد، مال اجاره عین شخصی است، همونطوری که عین مستأجره یک عین شخصی است، گاهی هم مال اجاره یه عین شخصی است. یعنی یک پول مشخصی رو در دست گرفته، گفته خانه را اجاره کردم با این پول، با این مبلغ معین مشخص، یا یک عینی را به عنوان مال اجاره، گوسفندی را به عنوان مال اجاره یا درختی را به عنوان مال اجاره در مدار عقد او رو تملیک مجر کرده است. همونطوری که مال اجاره میتواند کلیه در ذمه باشد، میتواند عین خارجی باشد. حالا اگر مال اجاره عین مشخصی بود و این عین مشخص معیب درآمد، اینجا خب خیار عیب دارد، چون راه برای تبدیل باز نیست مگر با ترازی طرفین. اون حرف دیگه است، چون تمام الحق متوجه این عین است، یعنی موجر هیچ حقی ندارد مگر همین عین معیب را، و اگر بخواهند تبدیل کنند به فرد سالم با ترازی و توافق طرفین است. لذا اگر موجر توافق نکرد و گفت من عقد و به هم میزنم، حق با اوست. در این که خیار عیب دارد حرفی درش نیست. اون چی که بین مرحوم محقق و دیگران اختلاف است و همچنین اون چی که بین مرحوم سید صاحب عروه و دیگران اختلاف است این است که آیا در اینجا عرشم هست یا نه. اگر ما در خصوص این فرع سوم گفتیم عرش نیست، نوبت به اون فرع دوم که کلی بود با تعذر الابدال یقینا عرش نیست. اگر گفتیم در اینجا عرش هست، در اونجا احتمال این که عرش نباشد هست، چون که احتمال عرش هم وجود دارد. منشأ احتمال عرش این است که کلیه در ذمه آیا با تعذر تسلیم و انحصار فرد در معیب خیارش خیار تعذر تسلیم است یا خیار عیب؟ آیا کلیه منحصر به فرد حکم اون جایی را دارد که عین مشخص طرف معاوضه است یا نه؟ اگر کلیه متعذر حکم عین مشخص را داشته باشد، خیار عیب است. ولی اگر کلیه فی الذمه حکم عین مشخص نداشته باشد، خیار تعذر و تسلیمه. یعنی مستأجر عهده‌دار شد که مال اجاره سالم بپردازد، حالا یا نیست یا ندارد، فقط معیب در اختیار اوست، این خیار تعذر و تسلیمه، خیار عیب نیست. وقتی خیار عیب هست که ما بپذیریم این کلیه فی الذمه اند تعذر ابدال به فرد سالم، یا برای اینکه اصلا فرد سالمی وجود ندارد یا تبدیل میسور این شخص نیست، این مال اجاره کلی به منزله مال اجاره عین شخصی است. اگر عین شخصی معیب بود، خیار عیب داشت، حالا هم خیار عیب دارد. این تنزیل یه راه فقهی طلب میکند. اگر دلیل بر این تنزیل نبود، خیار تعذر تسلیم است، نه خیار ای. ولی اگر تسلیم تنزیل درست شد، خیار ای است. حالا که خیار ای شد، این ذوالخیار مخیر بین الرد والامساک است یا بین الرد والامساک مع العرش؟ مرحوم محقق عرش رو پذیرفت، مرحوم سید صاحب عروه عرش پذیرفتن، ولی بسیاری از علما ولله الکثیر نپذیرفتن. سر نقد اونها اینه که گرچه اصول معاملات بر پایه غرایز و عقلاست و در بسیاری از موارد شارع مقدس حکم امضایی دارد نه تأسیسی، اما در بعضی موارد حکم تعبدی هم دارد، مثل خیار مجلس گرچه مربوط به بیع از سوی امر معاملی است اما تعبد محض است. هرگز بنا و اقرا بر این نیست که در مجلس بیع که نشستن مادامی که در اون مجلسن خیار داشته باشن، مخصوصا اگر طرفین رفتن در دیکی از محاضر رسمی و در دفترخانه ثبت کردند و امضا کردند ولو کنار اون دفتر نشستن هیئت معاملی به هم نخورد، هرگز نمیپذیرند. اما شارع میگه حق پذیرد داری هنوز ولو در دفترخانه رسمی امضا کرده باشی. البیانه بالخیار ما لم یفترقا، این حکم تعبدی است که اغلایی رو ندارن و الیوم هم نمیپذیرن و مشاره مقدس تجویز کرده به تعبد کرد. در خیار عیب هم شرحی زن، اون چی که در خیار عیب پیش اغلا رواج دارد همه اون خیار بین الرد و امساک است، عرش تعبد خاص است. در بحث های سابق اونجا که راه نفوذ خیار به عقد اجاره مطرح بود، اونجا بحث شد که چه نوع خیاری در عقد اجاره راه دارد و چه نوع خیار راه ندارد. اونجا ثابت شد که خیار مجلس در عقد اجاره نیست چون مخصوص بیع است، اما خیار قبل در اجاره هست، خیار تعذر تسلیم، خیار عیب و امثال ذالک است. اما این خیار عیبی که در عقد اجاره راه دارد آیا با همه خصوصیاتی که شارع در بیع ترسیم کرده حتی اخذ العرش یا نه؟ عرش رو محقق قبول کرده، مرحوم سید توربه قبول کرده، مرحوم صاحب جواهر با این نیش قلم که بنابر اینکه اختصاص نداشته باشد قبول نکردن، نوع بزرگان منهم سید الاستاد امام رضوان الله قبول نکرده، برای اینکه عرش مخصوص به بیع است. تعدی از عیب در بیع به عیب در اجاره تنقیح مناط قطعی طلب می کند. اگر کسی قاطع است و جازم است که هیچ فرقی بین بیع و اجاره نیست، خب میتواند بگوید که همون طوری که در عیب در بیع بین الرد و الامساک معل عرش است، اینجا میتواند عرش بگیرند، وگرنه حق تعدی ندارد. مرحوم محقق تو متن شرای این چنین فرمودند: و اذا وقف المجرو على عیب فی الاجره سابقین علال قبض، در اینهای شخصی میگن سابقین علال عقد، اما اینجاشون کلیست، مسئله سابقه علال قبض است نه سابقه علال عقد. سابقه علال عقد کلی در زمین بسه عیب و چی معنی ندارد. خب و ازا وقف المجر علا عیبن فی الاجره سابقین علال قبض کان لحل فسق، یعنی فسق در مقام تسلیم نه فسق عقد، چون ظاهرش این از کان لحال فس اول مطالبتو بالعوض. بعضی گفتن که این نسخه مصحح واو است نه او، ول مطالبه بالعوض است. چرا؟ برای اینکه اگر اجاره کلی باشد که حق فسق ندارد، که اگه اجاره کلی باشد حق تبدیل دارد نه حق فسق. لذا مرحوم صاحب جواهر همین نسخه معروف رو پذیرفته که اول مطالب است او است نوا، این فسخ را حمل کرده بر صورت تعذر تبدیل، یک قیدی را متوی گرفته کان لحال فسخ ای ازا تعذر الابدال، اینو صاحب جواهر اضافه کرده، چون اگر تبدیل ممکن باشد چرا فسخ بکنه، حق فسخ ندارد، در حالی که اون نسخه مصحح میگن واو است نه او. خب بنابر اینکه واو باشد فسخ همون فسخ مصطلح است، نیازی به تکلف امام صاحب جواهر نیست. کان له الفسخ ول مطالبه بالعوض، کان له الفسخ ول مطالبه بالعوض ان کانت الاجره مضمونتن، البته وقتی که مضمون شد فسخ عقد بکند و به عوض رو مطالبه بکند. این پیداست به اینکه مطالبه به عوض فسخ عقد نیست، چون اگه مگر اینکه عوض این فرد مراد نباشد، عوض اون اصلی که در زیر پوشش عقد آمده باشد. اما اونی که تو عبارت فعلی شرایع هست این از کان لحال فسخ اول مطالبه بالعوض، این کان لحال فسخ یعنی فصل در مقام رد نه در مقام عقد، مگر اینکه ابدال متعذر باشد که فسخ اصل عقد مقدور اوست. پس فصل در مقام رد است عند امکان الابدال، فصل به اصل عقد برمیگردد عند تعذر ابدال. تموم شد. الحمدلله رب العالمین.